ظهرتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران، همراهان گرامی برنامه باغ فردوس. الهی که آرامش قرین لحظات یکایک شما عزیزان باشه، با ما همراه باشید همچنان با برنامه باغ فردوس.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما می توانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
همراهان گرامی، همونطور که دقایقی قبل خدمت شما عزیزان عرض کردم، در این برنامه در بخش از رادیو تهران بپرسید قرار هست که به اسماء متبرکه بپردازیم. یک کلام و یک در واقع اصطلاحی که دو حرفی، اسماء متبرکه، اما قطعا میدونم که سوالات بسیاری برای شما عزیزان وجود داره در این حوزه. سوالات هم رسیده به 30094 سامانی پیامکی ما. اگر سوالی در این زمینه دارید حتما از این طریق از ما بپرسید، ما هم قطعا امروز پاسخهای خوبی به شما عزیزان خواهیم داد. ارتباط تلفنی ما در این لحظه که ساعت 12:01 است برقرار شده با جناب حجت الاسلام احمد رضا شیروانی عزیز، که مدتی است از همکلامی با ایشون محروم بودم و خوشحالم از این که امروز در خدمت شما هستم. آقای شیروانی سلام، وقتتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای حیدری عزیز و عزیزان شنونده. انشالله که پر از انرژی و پر از موفقیت باشید.
سلامت باشید انشالله. حالتون خوبه آقای شیروانی؟
درود بر شما. درود
سلامت بر شما. بشید. خیلی ممنونم از شما. اما بپردازیم به سوالاتی که به ما رسیده از طریق شماره پیامکی 30094. دوست عزیزی که خودشون رو معرفی نکردن، 0912 انتهای شمارهشون 2884، گفتند کاغذهایی که روی اونها اسماء متبرکه نوشته شده رو باید چی کار کرد. حالا قبل از این میخوام یه تعریفی کلی از همین اسماء متبرکه به ما بدید، که به هر حال یک چارچوب و محدودیتی داره دیگه، یعنی یک حدودی داره. ما به چی میگیم اسامی متبرکه؟
بله، اون چه که برای ما مسلم هست اینه که اسامی خداوند متعال از باب این که حرمت دارند و مقدس هستند باید مورد احترام قرار بگیرند. بله. این احترامی که ما برای ذات اقدس الهی، این احترامی که ما میگذاریم باعث میشه که حتی از اسم او اگر جایی نوشته میشه حرمت نگه داریم، ازش نگهداری کنیم و نگذاریم که بهش بی احترامی بشه.
بله.
از این باب اگر رو کاغذی اسمی از اسامی ذات اقدس الهی نوشته بشه ما ازش نگهداری میکنیم و به پاس این که از وجود حضرت او که واقعا تمام برکت های جهان هستی به لحاظ ایجادش از جانب اوست، ما ازش احترام میگذاریم و نگهداری میکنیم.
بله. پس آقا شیروانی،
بی حرمتی بشه.
بله. بله. پس یک حدودی مشخص شد، اسامی ذات اقدس الهی. حالا این باز اگر بخوایم محدودترش بکنیم، مثلا ما در دعای جوشن کبیر خداوند متعال رو به هزار نام ما داریم صدا میکنیم دیگه. باز یک حدودی داره یا نه، یا به هر حال هر کلامی که ما برداشتمون این باشه که این کلام یکی از صفات باری تعالی است هم میشه اطلاق کردیم رو
اسامی که به نام او ثبت شده، همون هزار اسمی که شما فرمودید به نام حضرت حق ثبت شده.
بله.
یعنی اگر با اون نیت نوشته بشه، ما الان میبینیم که با خیلی از افراد اسمشون از اسماء الله برداشته شده.
بله.
اون اسمی که به نام او ثبت میشه باید حرمتش حفظ بشه. اصلاً یکم این کار سخت میشه.
بله.
چون ما الان اسم کسی رو داریم، اسمش عزیز و عزیز هست.
بله.
اسم خداست. اسمش رحیم هست، اسم خداست.
همیتون.
اسمش رحمان هست، اسم خداست. اگر با نیت اسم اسماء الله نوشته بشه باید مورد حرمت قرار بگیره، مورد احترام قرار بگیره.
درست. بسیار خوب، فاصله نگیریم از سوال این شنونده عزیز. گفتن که کاغذهایی که روی اون اسماء متبرکه نوشته میشه رو باید چی کار کرد؟ آیا میتوان کاغذ را تقطیع نمود تا اسماء متبرکه کلمه به کلمه از هم جدا بشن؟
اگر از باب بی حرمتی باشه این کار واقعا درست نیست، اما از باب این که دستگاهی هست که کاغذ رو دو مرتبه پودر میکنه و مجددا تبدیل میشه به یک کاغذ جدید، یعنی خمیر میشه مجددا کاغذ جدید درست میشه. عرض کردم این تقطیر کردن یک موقع از روی بی‌ادبی بی احترامی هست، یک موقع از باب بازیافت هست. خیلی از فقها میگن که به آب روان سپرده بشه، ولی خب آب روان هم ما جایی نداریم الان هر کسی رودخونه ای دم دستش باشه بره به آب روان بسپره.
بله.
به خاطر اینکه این کاغذ دوباره بازیافت میشه و باش کاغذ جدید درست میشه، از باب بازیافت کردن ایراد نداره. اما اگر از باب بی احترامی باشد قطعا مورد حرمت هست و حرامه.
درست.
از روی بی احترامی تختی کردن حرامه به خاطر بازیافت و بازگردوندن این کاغذ
به چرخه تولید،
به چرخه تولید دوباره کاغذ جدید ایرادی نداره.
ایرادی نداره. بسیار. شنونده دیگری به 3094 پیامک زدن، 0935 انتهای شمارشون 1607، گفتن که رها کردن این حروف در طبیعت، رو کاغذی نوشته شده و تو طبیعت می‌خوایم رها کنیم، یه مقداری هم نزدیک به اون آب روان و این مسائل، اما یه مقدار کلی‌تر گفتند رها کردن کاغذهایی که این اسامی روش هست در طبیعت اشکال نداره.
این از باب این که مثلا یه جایی ما ببینیم کاغذهای زیادی جمع شده، اینا رو دفن می‌کنیم تا مجددا تبدیل به خاک بشه و تا تبدیل به طبیعت بشه، چون این کاغذ در نهایت از چیزی که ساخته شده، از یک چوبیه که دوباره اومده.
بله.
تبدیل ورقات نازکتر شده یا ورق ازش تولید شده، در نهایت اگر به جهت بازیافت باشه و برگشتش به طبیعت باشه ایراد نداره. پودر میشه، خاک میشه، دوباره اون خاک تبدیل به درختی میشه، دوباره به رویش پیدا میکنه. عرض کردم تمام این سوالها شاید از این سوالهای از این دست زیاد بشه.
بله زیاد هم هست.
بله، به خاطر اینکه ما موضوع احترام رو داریم، موضوع حرمت رو داریم و موضوع بعدی موضوع بی احترامی رو داریم. اگر از باب حرمت و برگشتش به طبیعت باشه ایرادی نداره.
بله.
اگر خدای نکرده، ببینید هر کاری که ما انجام میدیم یه قسمتش حرمته یه قسمتش بی احترامیه.
بله.
هر جا که حرمت حفظ بشه اصلا ایراد نداره.
بله.
برگشتش به احترام گذاشتن باشه، مجددن به طبیعت برگرده، اصلا ایراد نه. یک جایگاهی پیدا میکنن دفنش میکنن، یک جایگاهی پیدا میکنن تو یک رودخونه ای به آب جاری میسپارن و میره تو آب جاری و تو آب حل میشه و به اصطلاح مجددن به طبیعت
برمیگرده.
اون هم ایراد نداره.
یه سوالی بود، خواستم اینو به مدت دیرتر بپرسم، گفتم شاید فرصت نشه. خانم فیروزه شیراوند از رومشکان همراه همیشگی ما این پیام رو فرستادن که اگر پدر و مادری اسم امام معصومی رو روی بچه‌شون بذارن و اون اسم رو درست و در شأن اون اسم صدا نزنند، آیا گناهی صورت گرفته و چه حکمی داره؟
قاعدتا اگر اسمی انتخاب میشه باید تلاش کنن که اون اسم به صورت کامل ادا بشه.
بله.
اینجا هم باز اون نیت هست، اگر به نیت تمسخر اون اسم باشه خب قاعدتا درست نیست.
بله.
یه موقع هستش که تصورشون تمسخر نیست. ما متاسفانه چیزی که تو جامعهمون رایج شده، نه تو جامعه ما، شاید تو جوامع دیگه یا لهجه ها یا زبان های دیگه هم باشه، اسامی رو مثلا خلاصه میکنن میگن.
بله.
اگر از باب بی حرمتی نباشه ایراد نداره.
یه مثال واضح بزنیم آقای شیروانی عزیز.
بله.
مثلا
بله.
طرف اسمش محمد علیه، اینو مثلا میگم عمدلی،
خب
پیش میاد دیگه، یا کامل نمیگن.
چون این اسم رو از ابتدا به نام اهل بیت انتخاب کردن و گذاشتن، تبرک کردن دیگه.
بله.
این اسم رو همینطوری انتخاب نکردن که اون مخصفشو بذارن
همینطوره. بله.
من فکر میکنم که اون اسم در اون فرد اثر میذاره. ما میدونیم که هر کسی تو این جهان هستی هر چیزی عددی داره. اون این که ما میدونیم هر چیزی عددی داره، اون اسمی که ما درست صدا میکنیم به عددش صدا میکنیم. اگر ما مخففش کردیم قطعا اون اسم دیگه نیست،
دیگه از اون شأن خودش دور میشه دیگه.
بله. از اون جایگاه خودش جدا میشه.
بله.
من پیشنهاد میکنم، عرض کردم باز هم نیت مطرح است، این که بی احترامی یا عدم بی احترامیه، اگر به نیت این نباشی که طرف داره بی احترام میکنه، خب ایراد نداره، ولی این رو در نظر داشته باشه که اون اسم کامل، اون تأثیر کامل رو در اون، اگر فرزندشه، اگر داداششه، اگر من یه مثالی میزنم آیه هیدری برای ارزان شنوندمون، این خیلی جالبه. در چین یک رسمی دارن، صبح به صبح بلند میشن به خدای درون هم دیگه سلام میکنن. چرا این اتفاق میفته؟ اونها معتقدن که درون هر انسانی یک نفس تاریک هست و یک عقل روشن و یک نگاه روشن هست. وقتی به خدای درون هم دیگه سلام میکنن، نیتشون این هست که اون قسمت انرژی نورانی اون فرد رو جذب کنن. اگر ما اسم فردی رو نصفه صدا کردیم یا مخففش کردیم، قاعدتا به اون خواسته‌ای که میخواییم نمیرسیم. محمد یعنی ستوده، علی یعنی بلند مرتبه. ستوده بلند مرتبه، نمیدونم اون مخفف معناش چی میشه،
قطعا این معنا رو نمیرسونه،
قطعا این معنا رو نمیرسونه. حالا که ما اون اسم رو انتخاب کردیم، عرض کردم من دارم یه بحث فراتر از این رو مطرح میکنم. این رو جواب دادم، اگر به نیت بی احترام به اون اسم نباشد ایرادی نداره. آدم ها مثلا مخفف میکنن، ما تو لهجه های مختلف، تو زبان های مختلف شنیدیم محاوره ای افراد خلاصه صحبت میکنن، حتی میخواد سلام کنه مخفف سلام میکنه. این ایراد به لحاظ عرفی ایرادی نداره، اگر بی احترامی اگر بی احترامی نباشد. ببینید چند بار من تاکید میکنم، یه موقع یک کسی از شنوندهای عزیز منظور من رو اشتباه برداشت نکنه، اگر به جهت بی احترامی نباشه ایرادی نداره، فقیشو گفتیم رد میشیم. یه تله بالاتر، اگر میخوایم به حرمت این اسم برسیم و این اسم در اون فرد اثرشو بذاره، برای ما داریم داداشمون رو صدا میکنیم، داریم فرزندمون رو صدا میکنیم، داریم پسرمون یا پسردائیمون رو صدا میکنیم، میخوایم تأثیر اون اسم رو تو این محاوره پیدا کنیم، اسمشو کامل صدا کنیم.
بله، خیلی عالی.
و اینکه کامل صدا میشه، برکتی که از اون برای ما حاصل میشه خیلی بیشتر.
من محصل اون چی که از کلام شما گرفتم آقای شیربانی، بحث نیت است. اما واقعا حالا اگر یه نفری به نیت بدی هم این تخفیف ها رو نده و اسم رو مخفف یا با حالتی خارج از اون چیزی که در زمان نامگذاری نیت اون پدر مادر بوده، و حتما پدر مادر هم فکر میکنن دیگه، یعنی با تفکر اسم رو انتخاب میکنن، حتی اگر نیت بدی هم نداشته باشند، قصد بی احترامی هم نداشته باشند، باز هم از اون چیزی که شما گفتید محروم میشن. پس چه بهتر که اینها رو درست تلفظ بکنیم. حالا درسته که نیت بی احترامی نداریم، ولی به جهت بهره مند شدن از اون مزایایی که شما گفتید، چه بهتر که اسم رو کامل و درست ادا بکنیم.
بله، به اون برکت و به اون آثارش دست پیدا می‌کنه.
همینطور. بسیار خوب. شنونده عزیزی به 3094 پیامک فرستادن، خیلی هم خوشحال شدم این پیامک رو دیدم، به جهت اینکه خیلی مرتبط. این دوستمون که خودشون رو معرفی نکردن، 0936 انتهای شمارهشون 1209، گفتن کارشون خرید کاغذهای باطل است و بعد هم بازیافت میکنند، یعنی میدونن که پروسه این خرید نهایتا به بازیافت میرسه. آیا اون شخصی که این کاغذها رو میخره آیا وظیفه داره که اسامی متبرکه رو جدا بکنه؟ و اگر وظیفه‌ای در این حوزه وجود داره، آیا بر عهده شخصی که کاغذ باطل رو فروخته یا اون کسی که داره میخره که این بنده خدا باشه؟
آیه هیدری، این سوال خیلی سخته، پاسخش هم سخته. عرض کردم اگر این شخصی که داره بریه‌های باطل رو میخره،
شغلشه بله،
سبزی به توش بذارن، توش نمیتونن وسایل دیگه بذارن، بره توی جایگاه‌های کف صندوق قرار بگیر، اگر قرار بی حرمتی بشه، عرض کردم یه بی برکتی هم حاصل میشه. خب اما اگر داره میره تو چرخه بازیافت، داره میره خمیر بشه، کاغذ بشه، داره این موضوع خیلی اهمیت داره. حالا فرد به این توجه کنه که آیا این کار برای چقدر برکت داره. اگر این مثلا بره بی احترامی بشه توی جایگاهی قرار بگیره، آیا درسته؟
بله.
حالا از روزنامه گرفته تا برگه های باطله، تا اون موضوعی که این برگه ها توی چه جایگاهی قرار استفاده بشه، اگر بره باز تو چرخه بازیافت ایرادی نداره.
اینطوری که گفتن در واقع میدونن که نهایتا اینا میره تو چرخه بازیافت،
ایراد نداره.
بسیار
ایراد نداره، هم برای کسی که خریداری میکنه و هم برای کسی که اون کاغذ ها رو میفروشه.
بسیار.
اگر بی حرمتی، من همش تأکید میکنم این موضوع حرمت،
موقع که میدونیم که این قراره که بهش بی حرمتی بشه، تکلیف روشنه دیگه.
احسن.
تکلیف مشخصه.
جایگاهی رو میبینیم که خب این یه جایی داره مصرف، که توی کسی که خریداری کرده داره میفروشه، توی جایگاهی که داره بهش توهین میشه و میبینه اسماء الله رو میبینه رو این، این یه جور بی برکتی حداقل برای کسی که معتقده.
بله.
این کسی خارج از اعتقاد ما با اون اصلا کاری نداره.
کاری نداریم. بله.
اون اصلا نمیدونه این چه اتفاقی داره میفته. ولی کسی که بهش اعتقاد داره براش باعث بی برکتی میشه.
بله. ممنونم از شما جناب شیروانی. سوال دیگه از خدمتون بپرسم. شنونده عزیزی پیامک فرستادند، آقای اسماعیلی از خیابان شادمان، گفتند که اگر در خیابان اعلامیه‌هایی حاوی نام مبارک خداوند متعال، نام الله و نیز اسماء متبرکه باشد، با توجه به کثرت این کاغذها و اینکه معمولا یک دسته رها میشن، یا مثلا در راهپیمایی‌ها پوستر حاوی پرچم با ذکر نام الله روی زمین باشه و گاهی ناخواسته و نادانسته پا بره روی اونها، تکلیف چیه؟ برای این واقعیتیه دیگه، ما خیلی مواقع میبینیم مثلا تو راهپیمایی ها پوسترهایی که طبیعی است از این اسامی هم روش هست، میره زیر پا. واقعیتی که اتفاق میفته اجتناب ناپذیرم هست. واقع.
نباید این رو از روی عمد انجام. حداقل چیزی که میتونم بگم اینکه از روی عمد این اتفاق نیفته. ولی از یه طوری از دست اندرکاران هم میتونیم تقاضا کنیم که اسامی جلاله رو روی پوسترها کمتر درج کنن اگر قراره که دست پا بیفته. یعنی یه طوری اینها در موردش برنامه ریز بشه، کسانی مدیر امر بشن که به این موضوع توجه کنن. من میتونم این رو اصلا به عنوان یه پیشنهاد از این برنامه به دست اندرکاران این امر پیشنهاد کنم که پوسترهای تبلیغاتی رو یه شکلی به اصطلاح قرار بدن که اصلا مردم رغبت، یعنی دوست نداشته باشن که اون زمین بیفته.
بله.
نیازشه حالا کاغذهای متعدد باشه، یه طور دیگه ای اون تبلیغات بشه، به یه شکل دیگه ای بشه که این هم نیاز به یک مثلا برنامه ریزی داره،
تدبیر و تمهید داره دیگه.
یه تدبر و یه تدبیر که ما باید خودمون به دست اندرکاران امر بگیم طوری برنامه ریزی کنن که اینا تو دست پا نیفته.
بله.
طوری برنامه ریزی بشه، چیزی از این تبلیغات ساخت بشه، بین مردم پخش بشه که اینها در نهایت بدونیم که مثلا مردم با احترام میبرن خونه هاشون میذارن، نه اینکه بندازن تو خیابون.
و بعد میره تو اون پروسه ای که اگرم تو خونه میره، آدما کسی که اینا رو میبرن توی خونه به هر حال حواسشون هست به این نیت. بحب. هست و میره تو اون پروسه در واقع محافظت از این اسامی و بحث نیت دوباره مطرح میشه. حاجی شیروانی، یکی از در واقع همکاران من الان یک سوالی رو مطرح کرد، از شنونده هم نیست صادقانه بگم، خیلی وقت الان که گفتن دیدم ذهن خود منم رو درگیر کرده. موقع که ما به میریم معمولا شبای جمعه میریم و به گذشتگان و در گذشتگان خودمون میریم سر خاک اینها، توی آرامگاه ها و توی قبرستون ها واقعیتیه خیلی از سنگ قبر ها با توجه به اینکه خب میدونید خیلی هم پستی بلندی داره، اسماء جلاله روی سنگ قبر ها هست و خیلی وقتا آدم بل اجبار از روی اینها رد میشه. حالا اگه بخوای خیلی دقت بکنی که دقیقاً پا روی اون مثلا اسماء متبرکه نیاد، کار سختی است، برای خود من به شخصه کار سختیه. حکم عبور و مرور و تردد در قبرستان ها چیه در مواجهه با این موضوع؟
ولی باز هم اینو بحث رو برمیگردم به نیت. یعنی شما یه موقع هست دارید مسیر رو رد میشید، راهی هم ندارید، چاره نیست، این مسیر عبور شده، اون دست اندرکار امر باید رعایت میکرده. من دیدم رو خیلی از قبور الان دیگه روی قبر خیلی اسامه جلده رو نمی نویسن، یه تابلو جلوی قبره.
حالا این همون تدبیری که گفتید دیگه،
تدبیر یا فاتحه روش نوشتن یا زیارت اهل قبور رو نوشتن. ایستاده است الان اخیراً یا اون قسمتی که اسامی جلاله رو قبر برجسته میسازنش که پا روش نمیره، یا به صورت تابلو جلوی قبره. این موضوع خیلی کمک کرده به این کار. اما در نهایت آیه حیدری، اگر راهی نباشه جز همین رفت و آمد، اگر از روی عمد نباشه قطعاً حرمتی متوجهش
نیست.
اما اگر کسی از روی عمد اصلا لگد بکوبه،
تکلیف مشخصه. بله، خیلی ممنونم از شما.
عبوری جز این نیست، مسیر همین هست، راه دیگه ای نمیشه رفت. ما میگیم دست اندرکاران امر، اونایی که قبرستان‌ها دارن برنامه ریزی میکنن، خودشون هم باید این تدبیر رو کنن. و من دیدم اخیراً تابلوهایی درست میکنن بالا قبر، چه سنگی در کنار اون سنگی که افقی هست یا سنگ عمودی هست،
بله،
رو اون نوشته این
نویسن. بله.
این خودش باعث میشه این حرمت اتفاق نیفته.
بله.
پیشنهادی بوده که
از
قدیم گفتیم و یه مقداری اجرایی داره.
همینطور. بله. خیلی ممنونم از شما حاج آقا شیروانی عزیز، خوشحال شدم از اینکه در خدمت شما بودیم. برای شما هم آرزوی سلامتی و تندرستی و توفیق دارم. ممنونم و به شما خداحافظی میکنم.
سلام باشید.
خدا نگهدارتون. همراهان گرامی، رسیدیم به ساعت 12:21. با طبق روال معمول در برنامه باغ فردوس به مساجد و اماکن مذهبی هم سر میزنیم و از فعالیت‌های فرهنگی در این اماکن هم گزارش تهیه میکنیم. همکار گزارشگر ما آقای اسماعیلی به یکی از این مساجد رفتن و گزارشی تهیه کردن. آقای اسماعیلی سلام، روزتون بخیر، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما همکار محترم در برنامه باغ فردوس از شبکه رادیویی تهران و شما شنونده های محترم. ما در بخش گزارش امروزمون میخواییم یک مسجدی رو از مساجد قدیمی شهرمون تهران رو خدمت شما معرفی کنیم تا بیشتر با سابقهش و فعالیتاش آشنا بشیم. آمدم به غرب تهران و باغ فیض. در باغ فیض که از محلهای قدیمی و قبلا هم به صورت باغ بوده و باغچه‌های زیادی همچنان هم در این اطراف مشاهده میشه، یک مسجد بسیار قدیمی هم دارن که تو همین کوچه پس کوچه های خاطر برانگیز در این فصل پاییز میتونیم ما بهش اشاره بکنیم، مسجد جامع باغ فیض. گفتگو میخوام بکنم با امام جماعت محترم این مسجد که ضمن عرض سلام میخوام هم خودشون رو معرفی کنن هم از سابقه این مسجد جامع باغ فیض بیشتر برای ما و شنونده‌های برنامه باغ فردوس رادیو تهران بگن. حاجا عرض سلام من خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت همه مردم عزیز و بزرگوار ایران، مخصوصا شنوندگان محترم رادیو تهران دارم. بنده سید مصطفی موسوی هستم، خدمتگزار مردم که افتخار دارم حدود 14 سال هست در این مسجد انجام وظیفه میکنم و خدا متعال لطف کردن و این راه رو برای ما قرار دادن با این انسانهای شریف و نازنین آشنا شدیم.
آقا موسوی پس از امامان جماعت جوان این مسجد هستیم، ولی این مسجد احتمالاً از اشخاص معروف قدیمی هم اینجا زیاد داشتیم.
بله، این مسجد چون نزدیک به 3 بار نوسازی شده حدوداً 100 سال خدمت داشته. آخرین امام جماعتش که قبل از بنده مردم از نورانیت ایشون و از فیض و علم ایشون استفاده میکردن مرحوم آیت الله محمود شمس نجف آبادی بودن، از بزرگان فقه، از همدرسان و همدوره‌های علمای بزرگوار و بعضی از مراجع تقلید همدرس و همبست مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی، از اشخاصی بودن که در همه مراحل مختلف در این محله که قبل از انقلاب بوده بعد از انقلاب زمان جنگ در تمام اینها فعالیت‌ها و رهبری مردم رو به عهده داشتن. فعالیت‌های مسجد از قبل از انقلاب با تشکیل کلاس‌های قرآن، معارف، با محوریت مرحوم آیت الله شمس و شهید بزرگوار شهید عباس علی ناطق نوری نماینده محترم مجلس در تهران که به شهادت رسید در هفته تیر با ایشون بوده. بعد از انقلاب با پیروزی انقلاب کلاس‌ها قوی‌تر شد، گسترده‌تر شد، جلسات دینی با کیفیت بسیار بالاتر برگزار شد و شاگردان بسیار خوبی در این مکتب تربیت شدن.
حاج آقا موسوی، توی مسجد شما الان شاید زیر صدای من و شما رو شنونده محترم بشنون صدای کودکان هم میاد، یعنی شما اینجا برنامه های مذهبی که دارید در مناسبات مختلف کارهای فرهنگی مختلفی هم انجام میدید.
بله، فعالیت های مسجد صرفا فعالیت امور عبادی و مذهبی نیست، علاوه بر اون خدمات بسیار گسترده‌ای داره. در زمان دفاع مقدس ده‌ها کاروان حمایتی از محله باغ فیض به سمت جبهار چندین بار ماشین‌های مختلف، ماشین‌هایی که نیاز داشتن، وسایلی که رزمندگان نیاز داشتن، علاوه بر اون نیروی انسانی فوق‌العاده‌ای که از این محل رفتن، تقریبا میشه گفت در اون زمان که حدود 300 400 تا بیشتر خانواده این محله باغ فیض نداشته، نزدیک 100 خورده‌ای شهید داده، جانباز، اسیر، ایثارگر، رزمنده. از همون موقع کارهای اجتماعی و خدمات اجتماعی هم داشته، از جمله صندوق قرضان حسنه، هر سال دو مرتبه حمایت از نیازمندان در ماه مبارک رمضان و ایام سال نو نوروز، و همچنین کارهای دیگه از جمله مهد کودک، کلاس‌های مخصوص نوجوانان، جوانان به طور رایگان، دورهمی‌های بچگانه و با نظارت و هدایت مربیان خبره و کارشناسانی که در کار خودشون هم از جهت علمی هم از جهت تجربی در مناطق بالا هستن.
اینجا آموزش های قرائت قرآن و جلسات مختلفی هم دارید دیگه برای سنین مختلف؟
علاوه بر جلسات قرآن هم مخصوص آقایان هم مخصوص خانم ها جلسات عمومی داریم. غیر از اون جلسات تخصصی برای نوجوان ها داریم، نوجوان های دختر، نوجوان های پسر، گروه سرود و تواشیح این مسجد که چندین بار در تلویزیون هم برنامه های خوب اجرا کردن و از گروه های نمونی کشوری هستند، تقدیر شدن از طرف نهادهای مختلف. کلاس های مخصوص بچه ها داریم، غیر از کلاس دینی و غیره مسائل اصطلاح تواشیح و سرود و اینها، کلاسای تونخانی داریم، تقویت حافظه داریم واسه بچه‌ها، کلاسای زبان هست، کلاس تمرینی ریاضی هست با حضور بچه‌های خوب دانشجو و کسانی که در سطح کشوری رتبه خوبی رو در المپیادها و در سطوح علمی به دست آوردن.
تعامل کسبه چطوره؟
الحمدلله اینجا چون حالت محلی رو داره به حمدالله خیلی خوبه، یعنی ارتباط بیشتر این کسبه تقریبا، حالا نگیم مرتب هر روز بیان، ولی مرتب رفت آمد دارن تو مسجد، میرن میان، جلسات میشه، جلسات روزه میشه، محرم میشه، محرمزون میشه، جلسه وعظ و خطابه میشه، همیشه هستن و ارتباط خوبی دارن. شاید بگم نسبت به بیشتر نمازگزار ما کسبه همین محل هستن.
خب خیلی ممنونم. در برنامه باغ فردوس شبکه رادیوی تهران معرفی کردیم مسجد جامع باغ فیض رو که در منطقه 5 شهرداری تهران، حد فاصل بزرگراه‌های شهید اشرفی اصفهانی و بزرگراه شهید همت واقع شده. این مسجد در یک منطقه و محله هم بافت قدیمیه، هم کوچه پس کوچه‌های خاطره برانگیزه که با صحبتی هم که حاج آقا موسوی امام جماعت محترم مسجد داشتن، امکان نداره شما معبری، کوچه‌ای، جایی رو عبور کنید و تابلوی اون معبر مزین به نام متبرک شهدای این محدوده نباشه و حتی شهدایی که قبلا اینجا ساکن بودن و در زمان شهادت شاید در جای دیگری ساکن بودن. حاج آقا موسوی، به عنوان امام جماعت محترم مسجد جامع باغ فیض، از شما سپاسگزاری می‌کنم. اگر جمله دیگه ندارید من این بخش گزارشیمون رو به پایان برسونم، ادامه برنامه رو با همکارانم پیگیری کنیم.
تقدیر و تشکر از شما می‌کنیم و یاد و خاطره همه درگذشتگان و کسانی که این بنای نورانی رو پایه‌گذاری کردند، مخصوصاً مرحوم الله شمس که 55 سال امام جماعت این مسجد بودند و در واقع امام این منطقه بودند. خیلی از این شهدا شاگردان درس اخلاق و شاگردان درس عقاید مرحوم الله شمس بودن، شهدای حتی بعد از جنگ، شهید حاج حسن آقای اکبری، شهید علی حیدری عزیزی که از پزشکان خوب ما بودن در لبنان به شهادت رسیدن، بعضی از شهدای مدافع هم. یاد و خاطره همه گذشتگان رو گرامی می‌داریم و آرزو می‌کنیم که خدا متعال ارواح مطهر اونها رو با شهدای صدر اسلام مشهور بفرماید.
ان شاء الله. خیلی ممنونم
و السلام علیکم و رحمت الله.
بله، خیلی ممنونم از همکار محترم گزارشگرم آقای مهدی اسماعیلی که این گزارش رو تهیه کردند. بسیار ممنون و سپاسگزار از شما شنوندگان ارجمند رادیو تهران که با این برنامه باغ فردوس هم همراه بودید. تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.